بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد، سيما إمام زماننا حجة الله في الأرضين. آية دومي كي مورد استناد برادران اهل سنت ماست برای اثبات افضلیت خلیفه اول و اثبات خلافت ایشان، آیه غاره در سوره توبه آیه 40. قبل از اینکه آیه را بخوانم و ترجمه تحت لفظیش را اشاره کنم، عرض کنم که آقایان ابا ندارند و حاشا ندارند از نقد تمامی ادله‌ای که ما راجع به مشروعیت خلافت امیرالمومنین با آن استدلال میکنیم. همه را اینها مورد نقد و ایراد و حالا وارد هست یا وارد نیست، خودشون بهتر میدونن که دارن چی کار میکنن. حتی فضائل اهل بیت را، فضائل امیر مومنین، شما از یوم الدار بگیرید تا مؤاخات تا نمیدونم انا مدینت العلم تا لا یبغضو که الا منافق، یک یک حدیث تیغ، همه را اینها ایراد میگیرن، مناقشه میکنن. به ما هم اجازه بدن ما هم بالاخره ایراد بگیریم، ما هم بالاخره با مبانیشون، استدلالاتشون، کتابهاشون ناآشنا نیستیم، طبق مبانی خودشون مناقشه میکنیم. بحث علمیه. آیه شریفه اعوذ بالله السمیع العلیم الا تنصروه فقد نصره الله، اگر پیامبر را یاری نکنید خداوند او را در سخت ترین لحظات یاری کرد یا یاری می کند. اذ اخرجه الذین کفروا، هنگامی که کافران نبی مکرم را از مکه بیرون کردند. ثان اثنین اذ هما فی الغار، در حالی که یکی از دو نفر بود، و یا بیان دیگر یک نفر بیشتر همراهشون نبود. ثان اثنین اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا، در آن هنگام که در غار بودند نبی مکرم به هم سفر خود یار غار خود می گفت غم مخور، خدا با ماست، ان الله معنا. آنگاه خداوند آرامش خود را بر او فرستاد. بر کی؟ فانزل الله سکینته علیه و ایده بجنود لم تروها، و با لشکرهایی که قابل مشاهده نیستن و شما اونها را مشاهده نمی کردید، با اون لشکرها و با اون جنود و سربازان نبی را، نبی مکرم را یاری کرد. و جعل کلمت الذین کفروا السفلا، حرف کافرین، نقش کافرین، پرچم کافرین به زیر آمد. و کلمت الله هی العلیا، و آیین خدا، تنها سخن خدا برتر و پیروز است. والله عزیز و حکیم. خب این آیه را، ثانی اثنین را اصرار دارم که بگن راجع به ابو بکر و یار غار پیامبر اکرم ابو بکر بود. روی این مانور میدن، مطالبی میارن که معمولا مستند نیست. اگر ما همین ها را برای این استدلالات ما به همین نحو باشد برای اثبات مشروعیت امامت، مشروعیت خلافت امیرالمومنین، قطعا به ما ایراد میگیرن. اما خودشون یرسلونه ارسال مسلمه، میاد آقای فخر رازی در التفسیر الکبیر مفاتیح الغیب جلد 16 صفحه 64 ذیل همین آیه میگه، خب قضیه را نقل میکنه، میگه مشرکین تصمیم گرفتن رسول خدا را به قتل برسانند. خداوند رسول گرامی و ابوبکر را دستور داد. یعنی خدا شب هجرت هم به پیامبر دستور هجرت داد و هم به ابوبکر دستور هجرت داد. که ابتدای شب از مکه به سمت غار ثور حرکت کنند. اینجا ارسال مسلمات میکنه، یعنی مسلم میگیره که ابوبکر بوده، ثانی اثنین ابوبکر بوده و به امر خدا بوده. تو همه اینها بحثه، اصلا ابوبکر بوده یا نبوده، به امر خدا هجرت کرد که یار پیامبر باشد، یا تو راه او را دید ضعیف النفس بود، ترس این بود که بره لو بده جریان هجرت، به اصطلاح فوق سری بود، خیلی سری بود، کسی نباید بدونه. وقت تو راه ابوبکر را دید برای که نره لو بده. اینا هیچ یک از این احتمالات را مطرح نمی کنن. خلاصه میگه خدا دستور داد به پیامبر و ابوبکر که هجرت کن. بعد به امیرالمومنین کی میرسه؟ میگه رسول خدا به علی دستور داد تا به جای ایشان در رخت خواب بخوابد. و باش. و خود حضرت همراه ابوبکر، این دو نفر، نبی مکرم و خلیفه اول، از مکه خارج شدند. هنگامی که به غار ثور رسیدند، این من دارم ترجمه میکنم مطالب فخر رازی را، ابوبکر قبل از رسول خدا وارد غار شد، به اصطلاح امروز اگه تعبیرم درست باشد پیشمرگ، و پیشها پیش پیامبر اکرم وارد غار شد و وارسی کرد اطراف غار را. پیامبر اکرم پرسید که دنبال چی میگردی؟ چرا این کار کردی؟ چرا این کار میکنی؟ گفت درندگان و خزندگان معمولا در غارها زندگی میکنن، من قبل از شما وارد شدم و درون رو وارسی کردم تا اگه خطری باشد متوجه من بشه و آسیبی به شما نرسه. اینا همه بر فرض شجاعت شهامت ابوبکر است. این را ما بحث خواهیم کرد. اینجور نیست که ارسال مسلمات بشود. بعد میگه که درون غار سوراخی بود، سوراخی وجود، غار تاریکه ولی اون سوراخ را هم ایشان دید. ابوبکر به سوراخ تکیه داد تا در صورتی که خزنده‌ای در سوراخ وجود داشت و بیرون آمد خطری به پیامبر اکرم نرسد. این عوضی که سنگی چیزی به در سوراخ بذارد، در سوراخ و روزنه بگذارد، خودش تکیه داد. هنگامی که مشرکین قریش رد پای پیامبر را پیگیری کردن، تعقیب کردن پیامبر کم را تا آمدن نزدیک غار رسیدن، اینجا احساس کرد ابوبکر که اینا دارن میان. ابوبکر به خاطر پیامبر و از ترس آسیب دیدن رسول الله گریه کرد، نه از ترسی که مسلط شن ابوبکر را بکشن، دستگیر کنن، نه نه نه، اصلا اینجا ایشون میگه که نه، اصلا تو فکر خودش نبود، فقط تو فکر پیامبر اکرم بود، لذا گریهش گرفت و گفت اگر دست مشرکین به شما برسد دین خدا از بین میره. رسول خدا به ایشون فرمود که نگران نباش، خداوند لا تحزن، خداوند با ماست، ان الله معنا. بعد ابوبکر گفت خدا راست، خدا با ماست؟ پیامبر فرمود بله. ابوبکر از شنیدن این مطالب قطرات اشک را از روی گونه هایش پاک کرد. بعد میاد میگه مطابق برخی از روایات، داریم حرفای رازی رو بیان میکنه، میگه مطابق بعضی از روایات هنگامی که وارد غار شد ابوبکر مانعی جلو ورودی غار گذاشت، سنگی را گذاشت، برداشت جلو غار گذاشت. خداوندم دوتا کبوتر فرستاد زیر همون سنگ تخم گذاشتن، عنکبوت هم دم در ورودی، در ورودی غار تار تنید. هنگامی که مشرکین آمدن نزدیک غار شدن، بالاخره رسول خدا برای اینکه مشرکین اینها را نبیند دست به دعا برداشتن. مشرکین صحنه را که دیدن، کبوتر اینجا تخم گذاشته در مغار، بالاترش هم عنکبوت تار تنیده، گفتن که وارد غار نشدن، لذا اطراف غار را گشتن و هیچ کس را پیدا نکردن. حالا ما خطبه غدیر را با اون تفصیل و اسناد نقل میکنیم، اصلا بهش بها نمیدن، با سندم نقل میکنیم. اما خب شما آقای رازی این مطالبی که آوردید، ارسال مست قرن هفتمی، این مطالبی که آوردی از کجا آوردی؟ چیه مستندت؟ کسی نیست ازت بپرسه که جناب ابوبکر که یه سنگ در غار گذاشت، میتونست یه سنگی هم در اون روزنه مارها و اینها بگذارد که بیرون نیان، چرا خودش تکیه داد؟ بعد میاد میگه که بگفت بله. آلوسی هم اینجا باز ارسال مسلمات میکنه، میگه در غار سوراخی وجود داشت، کان فی الغار خرق، روح المعانی جلد 10 صفحه 405. روزنه ای بود، فیه حیات و افاعیل، تو این روزنه، تو این لونه مارها افعیها بودن. فخشی ابو بکر ان یخرج من هن شیء یؤذی رسول الله، ترسید که ماری بیاد بین پیامبر اذیت کنه. فالقمه قدمه، پاشا درون سوراخ گذاشت. حالا ممکنه کسی بپرسه خب اونجا خلا بود، سنگی پیدا میشد، چرا پای خودش گذاشت؟ این به چه معناست، به چه عنوان؟ بعد میگه که و جعلنا یضربنه و یلسعنه، همینجور مارها افعیها پای ابوبکر را نیش میزدن و اشک از چشمان ابوبکرم جاری بود، اما برای حفظ جان پیامبر پایش بیرون نیاورد. اینه میتوانست پای فرض کنید اگر قضیه واقع داشته باشد با یه سنگی که در روزنه بگذارد جای این کار را میگرفت. خب ببینید آقایان، با توجه به روایاتی که در کتابهاشون نقل شده، همراهی ابوبکر با پیامبر را در هجرت به مدینه امر مسلم میدونن، امر قطعی میدونن، لذا در صدد اثبات افضلیت ابوبکر هستند بر سایر مسلمین. خب والافضل هو الامام، ادله افضلی، ادله امامت و مشروعیت خلافت هر شخص چیه؟ افضلیت، افضل الناس باید باشه. با توجه به این جریان هجرت و قضیه غار اثبات میشه که ایشان طبق البته فرمایشات آقایان اهل سنت، ایشان افضل. و وقتی شد افضل هو الامام، این دلیل مشروعیت شد. جالب این است که اولین کسی که به این آیه استدلال کرده و برای جا انداختن خلافت ابوبکر تلاش کرده خود خلیفه دوم بود. این جریان را ترمذی در کتاب الشمائل المحمدیه نقل می فرماید. آیه ترمذی، البته مطبق نقل الجامع الاحکام القرآن داریم این را نقل می کنه که چی؟ مهاجرین بعد از رحلت پیامبر اکرم تجمع اجتماعی، جلسه نشستی داشتن و درباره جانشینی پیامبر اکرم، در راجع به جانشینی پیامبر اکرم با هم بحث میکردن، گفتگو میکردن، مشورت میکردن. ادعی گفتن حالا چرا اینجا؟ خب بریم با انصارم صحبت کنیم. بعد میگه که خب رفتن که با انصار صحبت کنن، نشستن مشورتی، جلسه مشورتی. انصار پیشنهاد کردن که دو تا رهبر داشته باشه، یه رهبر از شما مهاجر، یه رهبر هم از ما انصار. عمر بن خطاب به استناد به این آیه گفت چه کسی افتخارات ابوبکر را دارد؟ او ثانثنین است اذ هما فی الغار، او همراه رسول خداست. او کسی است که رسول خدا به او گفت ناراحت نباش، خدا همراه ماست. بعد از استناد به این آیه طبق نقل ترمذی پاشد و با ابوبکر بیعت کرد. و مردم هم به تبع او و به اجبار تبعیت کردن. قرطبی در جامع لأحکام القرآن جلد 4 صفحه 354 میگه لهذا قال بعض العلماء، میگه که این خاطر است که بعضی از علما گفتن که در این آیه شریفه نکاتی هست که دلالت دارد بر این که خلیفه بعد از پیامبر ابوبکر. چرا؟ چون خلیفه باید دومین شخص و نمونه پیامبر اکرم باشد. لأن الخلیفة لا يكون ابدا الا ثانیا، باید دومی باشد. با توجه به این آیه ایشون دومی است. خب در اینجا ما در دو محور بحث داریم، ما را تحمل کنن و دوباره تکرار کنم، بحث علمیه، نقد علمیه. ما نمیخوایم مثل ابن تیمیه فحاشی کنیم، جسارت کنیم. ما نمیخوایم مثل بعضی بالاخره افراد گروه که تکفیری وهابی ها ناسزا بگیم، دشنام بدیم، جسارت کنیم. نه، ما میخوایم بحث علمی کنیم. سال هاست، قرن هاست تشیع را متهم میکن به این که ریششون عبدالله ابن سبأ یهودی است. تحمل کردیم و جوابهای علمی دادیم و از کوره در نرفتیم. حالا هم شما تحمل کنید و حرفهای ما را بشنوید. یتبعون احسنه، لازم نیست که حرف ما را بپذیرید. حرفای خودتون را دارید، این را هم بشنوید. به اصطلاح امروز یک قرائت دیگره، خودتون مقایسه کنید. ما در دو محور بحث داریم. محور اول، آیا حضور ابوبکر با پیامبر اکرم در غار مسلمه؟ یعنی واقعا ابوبکر با پیامبر بوده؟ چون آیه که دلالت نداره، ثانث نه، اینه با پیامبر یکی دیگه بوده. خب با توجه به این که پیامبر اکرم همه میگن راهنما داشت، دلیل داشت. خب پیامبر اکرم از مکه به مدینه خواستن هجرت کنن، خب یه همراهی بود، دلیلی بود، راهنمایی بود، بلدچی به اصطلاح امروز همراهشون بود، اسمش عبدالله ابن بکر ابن اریقت. نگاه کنید در کتب تاریخ، احتمال نمیدید که همون بوده؟ تانثنین اون بوده؟ چون اگر علاوه بر دلیل کسی که باشه دیگه تانثنین نمیشه، ستا میشه. پس احتمال بدیم که عبدالله ابن بکر بوده، ابن بکر، ابن بکر شده ابو بکر. این احتمال هست. این محور اول که باید ما روش بحث کنیم. من الان نمیخوام نفی کنم، همونطوری که آقایون به ضرس قاطع اثبات میکنن، من نمیخوام به ضرس قاطع نفی کنم بگم نیست. نه، حرفای کسانی که میگن نیست اونها رو مطرح میکنن، حرفای نافیان را مطرح میکنم. روش تأمل کنم، چون از نظر من باشدم برای او افتخاری پوان مثبتی نیست، ثابت خواهم کرد. پس محور اول این است که آیا واقعا ایشون بوده در غار یا کسی که بوده. محور دوم بر فرض این که ایشون بوده، این فضیلت است برای ایشان یا نه؟ اگر فضیلته، چرا خودش به این فضیلت افتخار نکرده؟ هیچ کجا. یه فضیلت به قول آقای رازی و نمیدونم قرطبی و آلوسی و ده ها صد ها از علما و مفسرین اهل سنت، یه اشارت به خلافت ایشون و افضلیت ایشون، یه همچی چیزی رو خود ابوبکر متوجه نشده یا بهش اعتنا ندارد به این فضیلت. این نعمته. و اما به نعمت ربک فحدث، بگید تواضعه، تواضع میکرده. نه، به کمتر از این ابوبکر استناد کرد. ما مهاجر هستیم، خود ده ها مهاجر بودن. ما عرب هستیم، ده ها نفر عرب بودن. ما فامیل پیامبر اکرم از تو، نه اقربا، از تو قریبتر بوده. اقربای پیامبر اختصاص به تو نداشت، تو قرابت سببی داشتی، اونا قرابت نسبی داشتن. به قرابت سببی تمسک کرده، به عرب بودن و قریشی بودن و مهاجر بودن تمسک کرده. اما ما ندیدیم جاییشون به قضیه غار تمسک بکنه. خب اینها برای طرف مقابل سواله که نکند نبوده ایشون، ربطی به ایشون نداره. بعدها تراشیدن و ما این وقت براتون بیان خواهیم کرد، دیشب هم اشاره کردم جلسه قبل، که اصلا یک اتاق، نمیگم فکر، اتاق بیفکری، اتاق شیطنت بنی امیه تأسیس کرده بودن برای جعل احادیث، تفسیر روایات، شعن نزول روایات، اونجوری که با به میل حکومته، با به میل معاویه است. فجعلو له، پولای کلانی هم میداد، به اسم روز چک سفید میداد، هر چی میخوایید، و چیزهایی نوشتن که معاویه راضی شد، خوشحال بود. احتمال نمیده این جزء هم مطالبی است که بعدها اضافه شده. خب پس این دو محور را ما باید برسیم. محور اول، آیا ابوبکر بوده یا ابن بکر اریقت عبدالله، اصلا ایشون نبود، ربطی به ایشون نداره. محور دوم، اگرم بوده برای ایشون فضیلته یا نه. این دو محور را ما باید بحث کنیم. به هر کجا رسیدیم، حالا آیات بعدش هم موفق شدیم، رسیدیم نرسیدیم، اینو ما باید به جایی برسونیم بیاری خدا. من در جلسه قبل، ما در جلسه قبل اشاره کردیم، یه قاعده کلی دادیم و گفتیم، یعنی در آیه لیل اونجا گفتیم که روایت از عایشه نقل شده است که هیچ آیه در حق ما خاندان نازل نشد، اگر آیه ای که من تبرئه بکنه، همون آیه افک. خب این رو عرض کردم که بخاری نقل کرده، یوسف ابن ماهک میگه، مروان یک پرونده سیاهی دارد، مروان اون وقتی که از طرف معاویه والی حجاز شد تلاش میکرد که زمینه خلافت یزید را فراهم کنه. برای خودش چونه میزد، سعی میکرد که برای خودش نون بپزه، خلافت یزید را که زمینه سازه میکرد که خودش والی بمونه. خب گفتم اون خبر به پسر، به فرزند ابوبکر رسید، عبدالرحمن. سخت موضع گرفت و تبلیغات کرد. مروان هم ناراحت شد، گفت دستگیرش کن. این آمد خونه خواهرش عایشه پناهندش. مروان آمد فریاد در خانه، تو این مصداق این آیه هستی، والذی قال لوالدیه اف لکما، تو این آیه راجع به تو نازل شده است. فورا عایشه جواب داد، جواب داد هیچ آیه‌ای، ببینید، گفت که عایشه گفت ما انزل الله فینا شیئا من القرآن، هیچ آیه‌ای در حق ما نازل نشده است، بی خود نگو، الا ان الله انزل عذره، فقط آیه افک، ان الذين جاءوا بالافك عصمة منكم، این است، اونم در مقام تبرئه من از اتهام به مسائل کذایی. این قاعده کلی در نزد شما باشد. بخاری صفحه 984 کتاب تفسیر، زیل در تفسیر سوره احقاف حدیث 48-27 این روایت آمد. هر آیه‌ای که ما می‌خوانیم که در ارتباط با افضلیت ابوبکر گفته شده است، در این آیات دهگانه‌ای که در این کتاب در این بحث را نقل می‌کنیم، اشکال اولش همینه، باید جواب بدن، یا بگن عایشه اشتباه کردند همچین مطلبی را فرمودن، یا بگن که نه ایشون همچین اشتباهی نکردن، اینا اشتباه میکنن، ارتباطی ندارد آیه به ابوبکر. نکته دوم، شاهدی که آقایان نافی ها میارن، اینه که میگن ابوبکر نبوده، حرفشون اینه، میگن مهاجرین دو گروه شدن، سه گروه شدن. گروه اولی که رفتند همون قبا موندند، قبا الانش هم تا مدینه فاصله است. سالم ابن ابی حذیفه جزء مهاجرین بود، در همون قبا ماند تا پیامبر اکرم تشریف بیارن. تو این مدتی که اونجا ماند، نماز جماعت به امامت خود سالم بن ابی حذیفه بود، و در ردیف اول ابوبکر و عمر هم بودند. خب این روایتی است که بخاری نقل کرده، دیگران نقل کردن، و عده‌ای موندن. چجوری این روایت را نمیتونن ردش کنن؟ چجوری توجیهش کنن؟ ای کسانی که نفی میکنن، این استدلالشونه، لااقل یکی از استدلالاتشون اینه، یکیش فرمایش عایشه است که آیه در حق ما نازل نشده است، یکیش هم اینه. خب این مطلب را در فقه هم نقل میکنن که آیا با بودن اقرع، یعنی کسی قرائتش بهتره، جایز است امامت کند کسی که اقرع نباشد؟ یعنی با بودن بهتر غیر بهتر امامت کند؟ این در فقه بحث کردن اهل سنت. اینایی که گفتن بله، استنادشون به این روایته، سالم ابن ابی حذیفه، که ایشون اصلا عرب نبود، ایشون ایرانیه، اهل مردشته، ایرانیست، ولی بالاخره خیلی رفیق بود با خلیفه اول، خلیفه هم با هم بودن، لذا ایشون امامت میکرد. من اجازه بدید براتون چند تا از این عبارات را بخوانم. امام بخاری در دو جا نقل میکنه، تقطیع میکنه. ابن حجر عسقلانی میگه اینه، این دو تا حدیث یکیه، چون تقریه یعنی یه خوردش اینجا گفته یه خوردش اونجا گفته. ببینید این روایت میگه که کان سالم مولا ابی حذیفه، همون قصه ارضعی، پنج بار شیر بده، چیزی که نسبت به عایشه میده، که عایشه گفته از که این همسر ابو حذیفه آمد و گفت این پسر خونده ما بود سالم، حالا که بزرگ شده ازدواج کرده بدون یا الله میاد، من چیکار کنم؟ نامحرمه. میگن استغفر الله، پیامبر فرموده است که شیرش بده. فرضعت و خمس رضعات. صحابه این قصه است که لازم باشد بعد اشاره خواهیم کرد. بله، میگه که کان سالم یا ام المهاجرین الاولین، امامت میکرد برای این کسانی که هجرت کردن، گروه اول مهاجر، و اصحاب النبی، فی مسجد قبا، فیهم ابو بکر و عمر و ابو سلمه و زید و عامر بن ربیعه. این یک روایت در باب احکام بخاری نقل میکنه. باز میگه که لما قدم المهاجرون الاولون، العصبه، او گروه اولی که هجرت کردن از مکه رسیدن به مدینه، کجا رسیدن؟ موضع به قبا رسیدن، اونجا قبل مقدم رسول الله. این گروه اول رسیدن قبا، مسجدم که اینجا نمیگه مسجد، در تیکه اول گفته مسجد، اونو به اعتبار که بعدا مسجد شد در اونجا. قبل مقدم رسول الله این گروه اول رسیدن اونجا، قلب زی که پیامبر برسد، کان یا امهم سالم مولا ابی حذیفه، ایشون امام بود، و کان اکثرهم قرآن، شاید منظور است که بالاخره بیش از دیگران قرآن یاد داشت. در اینجا ابن حجر میگه این تقطیع شده، یک روایته، میگه سالم ابن ابو حذیفه با گروهشون وقتی که رسیدن ایشون امامت میکرد در موضع قبا، گروه اول، ابو بکر هم ردیفشون بود، عمر هم ردیف بود، ردیف اول پشت سر این آقا نماز جماعت میخوندن. فتح الباری جلد دو صفحه 318 کتاب اعظم. خب بعضی دیگه خیلی روشنتر گفتن، المعجم الکبیر طبرانی جلد 7 صفحه 59 میبینید چی میگه. میگه کان سالم مولا ابی حذیفه یا ام المهاجرین الاولین، سالم ابن ابی حذیفه امامت میکرد با برای کی؟ گروه اول مهاجرین، اصحاب پیامبر کرام. والانصار، انصار میمدن اقتدا میکردن. فی مسجد قبا فیهم ابو بکر و عمر و ابو سلمه. باز عبارت حلت الاولیاء دیگه از این روشنتر، لما قدم المهاجرون الاولون العصبه، گروهی که اولین گروهی که رسیدن مدینه، قبل مقدم النبی، قبل از اینکه پیامبر اکرم تشبیران مدینه، اینا که رسیدن کان یا امهم سالم ابن ابی حذیفه، سالم ابن ابی حذیفه امامت میکرد برشون، کان اکثرهم قرآنا فیهم ابوبکر و عمر، ابوبکر و عمر هم تو این جماعت بودن. خب این مطالب را باز ببینید، محلای ابن حزم، کان سالم یا ام المهاجرین الاولین اصحاب رسول الله والانصار فی مسجد قبا، امامت میکرد، فیهم ابوبکر عمر الی آخر. ببینید سنن کبرا هم باز همینه میگه. بله تا معاصرین، کان یا ام المهاجرین الاولین قبل الهجره فی مسجد قبا، و قبل از هجرت که مسجد قبا نبود، یعنی محل قبا که بعد مسجد شد، و فیهم ابوبکر و عمر. این دلیل دوم کسانی است که نفی میکنن بودن ابوبکر را در غار، میگن ابوبکر جز گروه اول بود، هجرت کرد و همون کنار قبا بودن تا پیامبر اکرم رسید، اونجا هم نماز جماعت میخوند. اینه شما بیایید توجیه و رد یا مناقشه کنید. تو بخاری هست، سنن الکبرا هست، کتاب های متعدد هست. بعضی مثل آقای بیهقی که نتونستن اصل روایت رو رد کنن، بخاری آورده، دیگران آوردن، تلاش مذبوحانه کرده است که توجیه کنه روایت را. چرا؟ چون ناسازگار است با باورهاشون. باورشون این است که با پیامبر اکرم بوده. این میگه که نه، اینا ابوبکر قبلا رفت هجرت به مدینه. میاد چی میگه؟ با شاید میگه که لعله فی وقت آخر، ابوبکر بعدها پشت سر بله سالم ابن ابی حذیفه نماز میخواند. چرا؟ چون ابوبکر با پیامبر بود. بعد میگم یحتمل ان تكون امامته ایهم قبل قدوم، این امام شده بود سالم قبل از اینکه اینا ابوبکر بیاد و بعضی که ابوبکر بیاد. و ابوبکر که میگه ابوبکر فیهم ابوبکر هم بود، یعنی که این بعد از اینکه آمده. سنن الکبری بیهقی جلد 4 صفحه 235. این برخلاف ظاهره، میگه امامت میکرد ابوبکر همراهشون بود، جزء مأمومین بود، جزء مأمومین بود که بعد از این که با پیامبر اکرم. این تأویل، این حرف خلاف ظاهره. اگه ما خواسته باشیم دست از این ظاهر برداریم، با دست ظاهر دیگه هم برداریم، دیگه ظاهر حجت نیست، دیگه تفهیم و تفاهم نمیتونیم با هم دیگه بکنیم. هر کس هر چی میگه، میگن ممکن چیز دیگه منظورش باشد. خب لذا اینا نتونستن قبول کنند، اینا مناقشه کردن. چند دقیقه وقت داریم؟
ده.
خب این اشکال دوم. اشکال سوم که ما از کم اشکال اول، آیی از راجب خواندن ابوبکر نازل نشد طبق نقل آیش، هیچ آیه، مگه یک آیه تبرئه آیش. اشکال دوم، اصلا ابوبکر جزء مأمومین بود قبل از اینکه پیامبر اکرم بیاد، اینا جزء گروه اول بودن که هجرت کرد. اشکال سوم که عرض کردم، هیچ جا ما نداریم ابوبکر به این آیه تمسک کرده باشد و اینو جزء فضائل خودش نقل کرده باشد و افتخار کنه. اگر بگید تواضعه، پس پیامبر اکرم که افتخارات خودشو نقل میکنه، لابد استغفرالله استغفرالله متکبر بودن، استغفرالله. امیر مومن که فضائل خودشو نقل میکنن، لابد متکبر بودن، استغفرالله. اینا نعمت های خداست و باید نعمت ها را ابراز داشت. خب اشکال چهارم یا شاهد چهارم این است که در همون قرن دوم لااقل، یعنی تابعین بودن که منکر این قضیه بودن. یعنی اگر ما امروز تردید کنیم یا کسانی نفی کنند، رد کنند، اینا رو برچسب کفر بهشون نزنید، نگید اینها آیه را منکر شدن. ابدا هیچ کس آیه ثانیه را منکر نشده، هیچ کس آیه هجرت پیامبر که منکر نشده است. انکار ارتباط این آیه با خلیفه اول را منکر شدن ما داریم در قرن دوم. آقای به نام محمد ابن جعفر کوفی متوفای 180 هجریه، خب کی دنیا آمده؟ این از یاران امام باقر بود. خب امام باقر در سال 61 کربلا بودن و بعد از امام زین العابدین، یعنی سال قبل از 90 به امامت رسیدن، یعنی قرن یک، درست؟ قرن یک یا اوائل قرن دو. و این آقا محمد ابن جعفر کوفی از اصحاب امام باقر بود. یعنی چی؟ این از کسانی که در قرن یک و قرن دو بودن. پس این مسئله تشکیک بودن ابو بکر جدید نیست. خب کی میگه اینو؟ نگاه کنید کتاب های اهل سنت تاریخ الاسلام جلد 11 صفحه 182 وافی بالوفیات و کتاب های متعدد نسبت به این آقا، البته معروف به مؤمن طاق، اینقدر ازش ناراحتن ازش تعبیر شیطان رو طاق میکنن. میگه که ذهبی شیطان الطاق، نمیگه مؤمن الطاق، شیطان الطاق هو محمد ابن علی ابن نعمان ابن ابی طریفه البجلی ابو جعفر الكوفی المتکلم المعتزلی الشیعی. عجیبه، یه وقت میگن که تشیع دوران صفویه بوده، منشأش اون بوده، یه وقت میگن که تشیع در قرن اول بوده، یه وقت میگن تشیع ریشش، بالاخره متوجه نیستن چی دارن میگن، حافظه ندارن چی گفتند، موضع مشخصی ندارن. خب نظام میگه به شیطان الطاق گفتم، یعنی به مؤمن الطاق، بحاس بود، خیلی قوی بود، ای کاش پروژه‌ای باشد بحث‌هاش را جمع کنند، مناظراتش با ائمه مذاهب در مسائل اعتقادی، در مسائل کلامی، در مسائل فقهی، یعنی روش مناظره را انسان یاد می‌گیره، که همیشه دست بالا داشت و همیشه طرف مقابل در موضع دفاعی قرار می‌داد، نه در موضع خودش موضع تهاجمی بود، فرقی هم نمیکرد براش، هر شخص منحرف را با او بحث میکرد و او را به زمین میزد. نظام میگه بهش گفتم که تو خجالت نمیکشی، وی حکه اتقیت الله، تو از خدا ترسیدی، اون وقتی که گفتی ان الله لم يقل قط في القران ثاني اثنين ثم في الغار، تو از خدا نترسیدی که گفتی در قرآن این آیه نیست. ببین چه برچسب زدن. او میگه نمیگم این آیه در قرآن نیست، کلمه به کلمه، حرف به حرف این آیه از قرآنه، من میگم ارتباطش با ابوبکر از کجا. میگه فضحک طویلا، ریشخندشون کرد، مسخرهشون کرد. یا آنچنان خندید به این اشکال و به این اتهام، حتی که انا نحن الذين اذنبنا، احساس کردیم که ما گناهکار هستیم. تاریخ الاسلام ببینید جلد 11 صفحه 183. پس این جریان تشکیک در ارتباط داشتن ابوبکر به این آیه، این تشکیک ریشه داره، هم قائل داره و هم مستند برای این قول است. این محور اول. محور دوم این است که آیا حالا برفرض ایشون در غار بودند، آیا این فضیلت است برای ایشان؟ بعضی میگن اگر ضد فضیلت نباشد فضیلت نیست. ما ببینیم چی میگن، حرف من نیست، ما میخوایم ببینیم فضیلت برای ایشون یا فضیلت نیست. و آیا همراهی ابوبکر با پیامبر اکرم این نشانه ایمان ابوبکره تا برسد به افضلیت، یا نه علل دیگری داشته، جهات دیگری داشته، ترس از افشای قضیه بوده؟ اینا حرفایی است که گفته شده است. ما اینها رو انشالله در جلسات بعد متعرض خواهیم شد، چون اینا تأکید دارن که یکی از ادله امامت و مشروعیت خلافت افضلیت، و افضل الناس ابوبکر. دلیلتون چیه؟ اینو از ادله است که میارن. ما یک یک اینها رو مورد مناقشه انشاءالله قرار خواهیم داد. تا اینجا اکتفا کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.